أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قدر بدانیم این معارف بلند الهی رو که خدای متعال حالا روزی ما کرده، در دسترس ما قرار داده، ارزشش رو بشناسیم، بازی نکنیم با حقایق بلند معنوی دین. گاهی اوقات آدم بازی میکنه. یادم بچه که بودیم این هیئت‌های سینه زنی و اینا به داستان مثلا مجلس یزید و اینا که اشاره میکردن، میگفتن که چیه با کلام الله بازی میکنی. این که آدم با کلام الله بازی کنه خیلی کار عجیبیه. خیلی گاهی اوقات ما با دین خدا که کلام الله بازی میکنیم، یعنی رفتار بازیگونه، تفننی. توی اون کتاب سر حق هم اگه یادتون باشه که حتما تأکید میکنم همه عزیزان، این کتاب ها به هر حال با عنایت خاصی نوشته شده، اهمیت فوق‌العاده‌ای رو نکته ها قائل بودم که وقت گذاشتم نوشتم. لغزشگاه های سلوک رو کسی و چند تا لغزشگاه تو فصل سوم اون کتاب نقل کردم، آخرین لغزشگاه رو همین قرار دادم: تفننی پرداختن به عرفان، تفننی پرداختن به دین. این که ما زندگی عادی روزمره دنیایی رو داشته باشیم، حالا هفته ای مثلا دو ساعت هم بیایم بشینیم اینجا مثلا عرفان ببافیم، شعرهای عرفانی بخونیم، نمیدونم عبارتهای عرفانی بگیم، کلی کیف کنیم و لذت ببریم، بعدم جلسه که تموم شد برگردیم دوباره تو همون دنیا گرایی خودمون غوطه ور باشیم، خدای ناکرده. این بازی کردن با عرفانه، بازی کردن با دین خداست و راه هم به جایی نمیبره. آدم وقتشو داره تلف میکنه. این شده فقط مثلا مجلس تفریح و تفننی که خستگیشو در کنه دوباره بره دنبال دنیا بدوه. اینجوری پرداختن به عرفان انسان رو به هیچ جا نمیرسونه. این حقایق باید حاکم بر جان ما، روح ما باشه و همه زندگی ما رو همسوی با خودش بکنه. اگه اینجوری شد بله رشد خواهیم داشت، بلا چهار تا لفظ مثل من یاد گرفتید یا عمری هم تلف شده و هیچی هم توی دستتون ندارید، هیچ نتیجه ای از زمانهایی که صرف کردید آیدتون نشده. جدی بگیرید بحث رو، یعنی بشه مهمترین مسئله زندگی شما. همه چیزهای دیگه تحت شعاع این قرار بگیره، نه اینکه تعطیل بشه، بلکه همه چیزها به این رنگ در بیاد. تو همون سر حق اونجا جز لغزشگاه ها همین هم گفتیم که کسی تارک دنیا بشه، نمیدونم فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و امثال ایناشو ترک بکنه به اسم عرفان، اونم یه لغزشه، اونم یک انحراف رفتنه. منتها عرفان روحی است که تو پیکره همه زندگی انسان دمیده میشه و همه زندگی انسان رو با رنگ و عطر خودش در واقع همسو میکنه. کار اقتصادی میکنه، روحیه عرفانی برش حاکمه. کار سیاسی میکنه، روحیه عرفانی برش حاکمه. کار علمی میکنه، کار اجتماعی میکنه، مسئولیت خانوادگیشو ایفا میکنه. اون روح حاکم بر این رفتارها، این رفتارها پیکره است، اون روح حاکم برش همون روح عارفانه است. اینجوری اون وقت درسته. اگه اینجوری شد به جایی میرسه آدم، و اگر نشد خدای نکرده عمری رو تلف کرده، وقتی رو ضایع کرده و خودش رو به صورت کاذب اشباع کرده. مثل اینکه شما یه چیزای خوراکی به کسی بدید که هیچ ارزش غذایی نداشته باشه، نه پروتئین توش باشه، نه ویتامین توش باشه، هیچی، نه هیچ ارزش غذایی نداشته باشه، اما شکم طرفو پر کن. خب این اشباع کاذبه دیگه. این آدم میمیره به خاطر نرسیدن مواد حیاتی بهش. کسی هم که اشباع کاذب میکنه خودش رو با مطالب عرفانی، اهل عمل نیست، اهل در واقع همسو شدن با این آموزه ها نیست، این هم ضرر خواهد کرد. انشالله همونطور که اشاره کردم هم قدر بدانیم این حرفا جنسش با حرفای دیگری که به اسم دین شما جاهای دیگه هم شنیدید جنسش فرق داره، جنسش فرق داره. خودتون هم دیدید که چه میکنه با جان آدم. این نسیم در واقع معنوی که از خانه اهل بیت، از شجره طوبا وزیده و آمده، به هر کدوم خورده چه تکونی داده، چه تغییری داده در همه روح و جان و ظاهر و باطن آدم. خب این رو انشالله جدی تر بگیریم و بهای جدی تری بهش بدیم و نگاه کنیم خودمون، یک نوع خود ارزیابی محاسبه نفس داشته باشیم، ببینیم خب چقدر تغییر کردم، چه آثاری داشت. وقتی من اینجا نمی اومدم یا این مطالب رو نشنیده بودم، زندگیم یه شکل و قواره ای داشت، حالا چقدر تغییر کرده. خلق و خویم، روحیاتم، افکار و اندیشه هام، تعاملات و ارتباطات اجتماعیم، اینا چقدر به رنگ این حرف ها در آمد. کنترل کنم دائم، نکنه بی خودی خودم رو مشغول کردم. به قول خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمود که خب توی دولاب و اینا کارهای کشاورزی داشتن دیگه، میفرمودن که مزرعه داشتیم خیار میکاشتیم ما، بعد یه کارگر داشتیم این خیلی کار میکرد، یکی دیگه داشتیم خیلی تنبل بود کار نمیکرد، بعد از اون تنبله میپرسیدیم که مثلا شما چقدر امروز کار کردی، چقدر خیار چیدی، میگفت که من و فلانی، یعنی اون کارگر پرتلاشه، من و فلانی رو هم دیگه 100 تا خیار چیدیم. حالا 99 تاشون چیده بود، یکیش هم خودش چیده بود. نکنه خدای نکرده اینجوری به هر حال کم بهره و کم نتیجه طی بشه این فرصت‌های گرانبهایی که بازگشت پذیر هم نیست. هر چه زمان می‌گذره به هر حال دیگه این حرفا رو کراراً گفتیم و نوشتیم دیگه، هر چه زمان می‌گذره کار دشوارتر میشه برای آدم، چون اون خصلت‌هایی که باید تغییر کنه تو آدم زمان بیشتری مونده و ریشه دارتر شده، تغییرش دشوارتره. توانایی انسان هم هر چی سن میاد بالا کم میشه. یعنی الان شما جووناتون، البته همتون جوونین، منتها جوونتراتون قدر بدانید انرژی و توانی که دارید. اگه به سن و سال من برسید خیلی از این انرژی ها میره، خیلی از این توانایی ها میره دیگه. بنابراین هم توانایی کم میشه هم کار دشوار میشه. بنابراین زمان رو باید غنیمت شمرد و نگذاشت که کم بهره طی بشه. تو حاشیه همین بحث تفننی پرداختن به این مسائل عرفانی، اینم به ذهنم اومد که تذکر بدم لازم باشه. ببینید حالا این بحث رو فکر میکنم تو کتاب حجاب نوشته باشم براتون، که قرآن کریم یه سری صفات منفی راجع به بشر میگه، میگه انسان حلوعه، انسان منوعه، انسان عجوله، انسان جهوله، انسان ظلومه، یه سری صفات منفی برای انسان میگه. خب اینا به این معناست که دیگه همین موجود اینجوریه، یا نه میخواد بگه که انسان اگر توی بستر تربیت الهی و معنوی نباشه، طبع اولیش اینه که عجول، طبع اولیش اینه که منوعه، طبع اولیش اینه که نمیدونم حلو و حریصه، جهوله و امثال اینا. اما دین آمده که این رو از این طبع اولیه نجات بده و این رو بیاره به افق بلند کمالات انسانی. خب اینو اونجا توضیح دادیم کامل براتون تقریبا. تو حاشیه اون بحث کلی که راجع به نوع انسانه، باز انشالله اون سیدی در آمدی بر من پس اخلاق رو هم گوش کردید دیگه، اونجا اواخر اون سیدیه که گفتیم سه نوع خیشتن شناسی داریم. یه خیشتن شناسی نوعی داریم که بدونیم نوع انسان چه موجودی است اصلا، یه خیشتن شناسی جنسی داریم که جنس زن چه ویژگی ها و خصلت هایی داره و چه سرمایه هایی تو آفرینشش خدا قرار داده، و جنس مرد چه ویژگی ها و چه سرمایه هایی وجودی داره. خیشتن شناسی شخصی هم داریم که هر کسی خودش حالا ببینه چه خلق و خویی داره، چه عادت هایی داره، چه اندیشه هایی داره، چه افکاری داره. خب این گفتیم که خیشتن شناسی خیلی عنصر کلیدیه تو تعالی انسان، معرفت النفس انفع المعارف. حالا تو بحث همون وسطیش، یعنی خیشتن شناسی جنسی، مرد یه خصلت‌هایی داره، خصلت‌های طبیعی اولیه‌ای داره که باید از اونها بتواند برهد و خودش رو به خصلت‌های متعالی الهی منتقل بکنه. زن هم همینطوره. زن هم تو وجودش همونطور که گفتیم راجع به کل انسان خدا میگه حلو، نمیدونم جهول، عجول و امثال اینها، در مورد جنس زن هم همینطور. زن باید بره بگرده ببینه که تو طبع اولیه وجودیش چیا هست و باید با بهره‌گیری از تربیت انبیای الهی و اولیای معصوم خدا به چه خصلت‌های ثانوی منتقل بشه و ارتقا پیدا کنه. خب یکی از چیزهایی که توی طبع زن هست که این هم حکمت داره، یعنی اینجوری نیست که بیهوده گذاشته شده باشه، تو طبع زنه میل به دنیاست، میل به زینت دنیاست. به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، حضرت فرمودن ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا، زنها همشون اهتمامشون به سمت همین زینت‌های زندگی دنیاست. نه اینکه زن همیشه اینجوریه ها، همونطور که گفتم انسان عجوله اما میتونه عجول نباشه، میتونه خودشو بسازه عجول نباشه. زن هم تو طبع اولیش میل به زینت زندگی، به تجملات، به نمیدونم زرق و برق ظاهری دنیا، به نمیدونم زندگی تجملاتی و نمیدونم پرداختن بیشتر به ظواهر دنیاست. خب این یه چیز منفیه، چیزی نیست که بگیم زن اسیر اینه و ناگزیر اینجوری هست. نه، زن میتواند از این نجات پیدا کنه و بیاد به افق بلندتری، و وظیفه زن، یک زن مؤمن، اینه که این کار رو بکنه، این خودسازی رو خودش داشته باشه، و الا نمیتونه همراهی با انبیا و اولیا بکنه. این راهی که شما دارید باش آشنا میشید، این راه همراهی با انبیا و اولیا است. زنی اونجوری باشه، یعنی مایل به زینت حیات دنیا باشه، این راه به انبیا و اولیا نداره دیگه. لذا راجع به همسرای پیغمبر اکرم تو سوره احزاب اولین نکته‌ای رو که قرآن مطرح میکنه همینه، میگه یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیغمبر به همسرات بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر شما میل به زندگی دنیوی دارید، میل به زینتها و تجملات دنیوی دارید، فتعالینا امتع کن و اسره کن سراحا جمیلا، بیایید من تمام مهریه شما رو بهتون میدم و با خیلی خوشی از هم جدا میشیم. نمیگم شما کافرید، نمیگم شما معصیت کارید، اما نمیتونید همسر من رسول الله باشید، همراه من تو زندگی باشید. اگر مایل به زینت دنیا هستید، اگر مایل به حیات دنیا هستید، نمیتونید همراه با انبیا و اولیا باشید. این نکته مهمیه. خب اون طبع اولیه زن اگر حواسش به خودش نباشه، یهو میبینه که رفت به دنبال همون، رفت به دنبال همون، ظاهرن هم مشغول عرفان خوندنه، مشغول نمیدونم اینجور مباحث معنوی طی کردنه، اما نگاهش که میکنی همون داستان تفننی شدن عرفان پیش میاد. کم کم نمیدونم جلسه عرفانی تبدیل میشه به یه مهمونی های نمیدونم آنچنانی، کم کم نمیدونم تو جلسه، خب دیدید دیگه، من حالا خانقاه هم رفتم، جاهای مختلف سر زدم دیگه، خدا میدونه چه تجملاتی، چه زر و زیوراتی زنا با خودشون همراه میکنن، میان تو اینجور جلسات به همدیگه فخر میفروشن، به همدیگه نشون میدن، دلخوشن، خوشحالن به این نمیدونم زر و زیورهای دنیوی که مثلا دارن و ازش استفاده میکنن. کم کم به اینجاها کار کشیده میشه، این انحرافی که توی برخی از فرق صوفیه پیش اومده مال همینه که حواسشون به این نکته نبوده که قابل جمع نیست میل به زینت حیات دنیا با راه انبیا و اولیا. راه انبیا و اولیا راه بیرغبتیه به دنیاست، زهد یعنی بیرغبتیه به دنیا، نه اینکه به زور خودم رو کنترل کنم نرم سراغ دنیا ها، یعنی دلم هم پر نکشه به سمتش، دلم به سمت خدا، به سمت اولیای خدا، به سمت کمالات واقعی، به سمت زیبایی های واقعی انسانی پر بکشه، نه به سمت زر و زیور و نمیدونم تجملات و زندگی اشراف یا امثال اینا. دلم به سوی خدا، به سمت اولیای خدا پر بکشه. خب بی توجه باشید یهو سر از اینجا ها در میارید. جلسات زنانه من میدونم این یکی از آسیب‌هایی است که تهدیدش می‌کنه، که کم کم سر از همینا یعنی میان میشینن کنار هم دیگه، عرفانشون هم میخونن ها، اما کنارش هم برنامه سفر کیش میذارن، نمیدونم بریم نمیدونم ترکیه، نمیدونم جنسای خوب اونجا پیدا میشه، مثلا بریم بخریم فلان، هیچی، تموم شد، مسخره کردیم خودمون، این چه عرفانیه که من نمیدونم کنارش هم این کارا میشه کرد، نمیدونم چی. اینا رو مواظب باشید، یعنی اینا واقعا بزنگاه‌هایی است که شیطان نشسته که نگذاره کسی راه مستقیم خدا رو بره. قسم خورد به خدا دیگه، لاقعدن، نه گفت من میشینم سر صراط مستقیم تو و نمیذارم کسی این راه رو طی کنه مگر عباد مخلص. عباد مخلص هم عبادی هستند که در واقع تو وجودشون میل به غیر خدا نیست، خالص شده وجودشون، میل و کشش و رغبت به سمت غیر خدا ندارند. اینان که بله حربه شیطان توشون کارگر نیست، و الا دیگران به میزانی که محبت دنیا، به میزانی که توجه به دنیا هست در وجودشون، تیغ شیطان هم در موردشون برندگی داره و کارایی داره. خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید، حواستون به این باشه که جلسه خاله زنکی را نیفته، جلسه تبدیل نشه به اینکه حالا بشینیم 5 دقیقه عرفان بگیم، بعدم نمیدونم کنارش هم به سمت چیزای دیگه ای که همون گفتم حرام نیست، معصیت نیست، اما میدونید حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهایی که برای نیکان حسن است اگر مقربان انجام بدن براشون سیئه نوشته میشه. دقت میکنید این جوریه، باید خیلی مراقب بود، خیلی مراقب بود. این راه گفتم راه انبیاء و اولیاس، راه افراد عادی نیست که آدم بگه خب برای افراد عادی که حرام نیست که حالا مثلا برن طلام بخرن، ترکیه هم برن از بازار اونجا مثلا یه جنسی بخرن، اینجا برن یه سفر کیشی هم هر دو سه ماه با هم برن یه نمیدونم خریدی هم اونجا بکنن فلان، حرام نیست این کارها، اما حرام نیست برای عموم خلق، نه برای کسی که میخواد تو این راه قدم بذاره. نمیگم ژنده پوشی پیشه کنید نه، ولی هم دل پر نکشه به سمت این چیزا که تا میگن آقا فلان جایی نمیدونم لباس شیکی اومده، فلان جایی زینت الله تعالی، فلان جوری ارزونم میدن، خیلی هم خوبه، میگم خب پس یه جوری برنامه بریزیم مثلا این هفته یه روزم با هم بریم اونجا، دلمون پر نکشه به سمت این جور چیزها. و عملا هم واقعا چون دل آدم هر سمت بره، بدن آدم، فکر آدم، همه چیز آدم هم دنبال دلش میره دیگه، اینکه من پا میشم میرم کیش، چون اول دلم رفته کیش، بعد بدنم رو انداخت رفتم کیش. بنابراین خب اون چیزی که رفتار منه خبر از درون من داره میده دیگه. اگر پا شدید اومدید تو این جلسه، قبل از اینکه بدنتون بیاد دلتون اومد میل کرد به این فضا، بعد دلتون بدنتون رو آورد به اینجا، حالا جاهای دیگه هم همینطوره. به هر حال دقت کنید، اینا از اون آسیب هاست، آسیب های خاصی داره. به هر حال گفتم مرد ها اینجوری هست، مرد ها یه سری نقطه های آسیب پذیر تو وجودشونه که اونا هم باید راجع به اون نقاط خودشون مراقب باشن و کار کنن رو خودشون. خانوم هم به هر حال یکی از آسیب هایی که توی جمع های زنانه ممکنه ظهور کنه و آسیب زده، گفتم به نهله های عرفانی، به که حالا ظهور خیلی بارزش رو تو بعضی از خانقاه ها و این آدم میتونه ببینه، من دیدم از نزدیک، حتی تو یادمه توی جمعی حالا مثلا این تیپ های صوفیه بودن و اینا، یه بار خواستن از من، یادم تولد از زهرا سلام الله علیها بود یا شهادتشون بود یادم نیست، حالا اون پیرشون آدم برجسته ایه، آدم بزرگیه، ولی خب این مریدا خدا میدونه چه جوری بودن دیگه، حتی فضا مشترک نبود، فضای آقایون جدا بود، فضای خانم هم جدا بود، ولی دم در که میمودن میرفتن تو، خب من میدیدم نه حجاب آنچنانی، نه نمیدونم اون وارستگی اینا نبود دیگه متاسف. خب یا خود من صحبت کردم راجع به همین حرفا اون جلسه داده همه در اومده بود که مثلا این حرفا چیه شما میزنید. به هر حال میگم این آسیب ها متاسفانه به جریان های عرفانی خورده، یکی از آسیب ها همینه. و حالا آسیب های دیگر هم واقعا میشه بهش فکر کرد که مراقب بود که خدایی نکرده اونها دامنگیر این حرکت معنوی شما نباشه به یاری خدا، و الا در واقع محرومیت میاره دیگه. تعابیر حالا مختلفی توی قرآن هست، مثلا بحث جاهلیت اولا که قرآن میگه اگر جاهلیت همونی بود که قبل از پیامبر اکرم بود، خب این میشد جاهلیت دیگه. چرا جاهلیت اولیه میگه؟ جاهلیت اولیه اینه، جاهلیت ثانویه هم داریم دیگه، به اصطلاح تعرب بعد الهجره هم داریم. یعنی میشود بعد از اینکه همراه پیغمبر آدم هجرت کرد، دوباره برگرده به همون اعرابیگری، به همون خلق و خوی دوران جاهلی. خب این نگرانی بزرگیه که آدم محروم بشه. تو دعام هست قرآن فرمود، این دعا دعای بزرگیه که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این که بعد از اینکه آدم هدایت شد، راه برد به مسیر انبیاء اولیاء الهی، اون وقت دچار زیغ قلب بشه، دچار انحراف بشه، خدای نکرده به لغز اشتباه بره. خیلی باید مراقب بود که هر حال نقطه آغازی رو که به درستی انتخاب کردیم، به درستی هم امتداد بدیم، درست حرکت کنیم و انشالله دوچاره لغزش ها و آسیب ها نشیم. من تأکید میکنم کتاب سر حق رو همه عزیزان با دقت بخونن، حالا همه کتاب ها رو، چون هر کدوم رو که نوشتم با عنایت خاصی ضروری دانستم مطلب رو و نوشتم، بلا اینجور نبود که یه آدم مثلا حرفه‌ای باشم که مثلا شغلم این باشه چیز بنویسم بفروشم پول در بیارم، برای اینا که ننوشتم. یه ضرورتی رو دیدم حیاتی و به خاطر اون خدا توفیق داد که یه چیزی بنویسم. حتما این 30 و چند تا لغزشگاه هایی که تو مسیر سلوک هست توی فصل سوم کتاب سر حق به دقت بخونید و به دقت هم مراقب خودتون باشید. فقط برای دانستن ذهنی نیست، دانستن البته شرطه. اینجوری هم نیست که کسی بگه خب من فقط اهل عملم. اگر کسی تو جنبه های نظری مسائل رو درست و عمیق نفهمیده باشه، تو میدان عمل نمیتوانه درست عمل کنه، دچار اشتباه میشه، دچار بدفهمی میشه و بدفهمی مقدمه بد عمل کردن و اشتباه رفتنه. باید اول مبانی نظری و تئوریک بحث رو عمیق فهمید و بعد به فهمیدن بسنده نکرد، سعی کرد که او رو در صحنه عمل هم پیاده کرد. لذا اون بحثا رو بخونید و واقعا خودتون رو محک بزنید، ببینید با این محک ها چقدر دارید درست میرید راه رو. و دائما هم آدم باید یه حالت خود کنترلی داشته باشه و خود ارزیابی که خدای نکرده دچار خطا و لغزش تو مسیر نباشه، که گمان کنه داره درست عمل میکنه ولی خدای نکرده غلط رفته باشه. که قرآن فرمود دیگه، فرمود زیانکارترین افراد کیه؟ اخسرین اعمالا. فرمود الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا همه تلاششون تو همین جنبه های دنیایی هدر رفت، اما گمان میکنن که بهترین عمل کرد رو هم دارن، بهترین عارفانه ترین زندگی رو هم دارن. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، تلاششون، توانشون گم شد، بیراه رفت تو جنبه های زندگی دنیوی و ظواهر دنیوی، ولی خودشون گمان میکنن که عجب درست دارن راه میرن، عجب خوب دارن راه میرن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. ان شاء الله خدا توفیق بهتون بده که این نکته رو هم به دقت بیشتری دقت داشتید، ولی دقتتون رو بالاتر ببرید. جلستون رو تبدیل نکنید به گعده‌ای که دائما این مهمونی بده اون مهمونی بده، بریم اینجا نمیدونم تفریح، بریم اونجا خرید، بریم اونجا فلان. نگذارید خدای نکرده به اون سمت ها کشیده بشه. نمیگم حالا برنامه، حالا مثلا یه روزم خواستید برید یه جایی یه خستگی هم در کنید، نمیگم نکنید، ولی سمت و سوی ارتباطاتتون سمت و سوی معنوی و الهی باشه، روحانی باشه، عرفانی باشه، ولایی باشه، توحیدی باشه، نه سمت و سوی خدای نکرده غافلانه و اشتباهی به سمت گرایش های دنیوی، ظاهری، مادی و امثال اینها.